الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در خاتمه بحث اصول اربعه، ولو هنوز استصحابش بیان نشده و بعدن بیان می شود، فرمودن یشترط فی جریان الاصول الفحص. این اصول جای جاری می شود که بررسی شده باشد. ولم یتم البیان، یا ولم یعلم حکمه، اون وقت بریم سراغ براءت یا تخییر یا استصحاب و امثال اینا. بعدم بحث شد فحص به چه اندازه و آیا در شبهات موضوعی هم فحص لازمه یا نه، و آیا در شبهات موضوعی هیچ فحص لازم نیست یا یک نوع تفصیلی درش هست اون طوری که مرحوم ناینی مطرح فرمود. اینا بحثایی بود که گذشت. پس لا یشترط در جریان اصول الا الفحص و تثبیت جهل، عدم ظفر به دلیل، همین. ولی مرحوم، بله بله، شیخ در، بله مرحوم بله، شیخ اون وقت در ذیل این بحث نقل می کنن که وقد ذکر الفاضل التونی لجریان اصل البراء شرطان آخرا، فرموده اجراء براءت دو شرط دیگر هم دارد. چی اون دو شرط؟ حالا ما میگیم شرطان، تو عبارت رسائل داره ذکر لجریان اصل البراءه شروطن آخر، ولی ظاهرا دو شرط بیشتر ذکر نکرده. دو مورد، اولی موردش فرموده یکی از شرایط جریان براءت این است که اجراء براءت موجب اثبات حکمی از حیث دیگر نشود. اگر براءت از یک حکم موضوع درست کنه برای یک حکم دیگر و بخواد اون حکم دیگر برش مترتب بشود، نه، اینجا براءت لا یجری. عبارت مرحوم فاضل تونی رو ببینیم. الاول ان لا یکون اعمال الاصل موجبا لثبوت حکم شرعی من جهت اخرى، مثلا یقال فی عهد الانائین المشتبهین الاصل عدم وجوب الاجتناب عنه فإنه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر. یکی از این دو کاسه نجسه، نمیدونم کدوم، دست بذارم رو یکیش بگم هازا حلال هازا طاهر اصالة الطهارة اصالة الهلیه اصالة البراءة، نه، برای اینکه اینجا وقتی علم داری یکی از این دوتا نجسه لازمه طهارت و عدم نجاست این اینه که اون یکی دیگر نجس باشد، نه، اینجا برای براءت جاری نمی شود. ان لا یکون موجبا لاثبات حکم شرعی من جهت اخرى. یا مثال دیگر، او عدم بلوغ ملاقی لنجاسه کر، این آبی است که نمیدونم کره یا نه، اولش قلیل بوده یه مقدار آب ریختیم توش، آیا این کر شده یا نشده، نجاستی بهش اصابت کرد. اگر کر شده باشه این آب پاکه، اگر کر نشده باشه نجسون. بگم به این که این بالغ به کریت نشده، اصل عدم و بلوغهی کرن، وقت نتیجهش اینه فینجس، نجس میشه، یه حکم دیگر نجاست برش بار میشه. شک در بلوغ کریت یا عدم بلوغ کریت اگر درش اصل جاری بکنی یوجب اثبات حکم من جهت اخرى. این دو مثال، او عدم و تقدم الکریه حیث یعلم به حدوثها علا ملاقات نجاسه. نه این آب حتما کر شد، اما این آب ملاقات با نجاست کرده، نمیدونم قبل از این که به حد کریت برسه یا بعد از این که به حد کریت برسه، استصحاب کنم عدم بلوغ کریت اصل، عدم بلوغ الکریت الى زمان الملاقات. پس معناش اینه که این لاقا با چیزی کر نبوده، وقت نتیجهش فیوجب نجاست این آب را. اینجا فرمودن اصل جاری نمیشه. فإن اعمال الاصول يوجب الاجتناب عن الاناء الاخر او الملاقي او الماء. این آبی که با نجاست ملاقات کرده قبل از بلوغ کریت، آب نجسون. این بیان شرط اول مرحوم فاضل تونی. در رابطه با این بیان یه مطلبی رو ابتدا یادآوری کنیم، ولو دیگه صاحب کفایه و اینا هم بهش عنایت نکردن. چی شد؟ فاضل تونی گفته یشترطو در جریان اصل براءت شرطان آخران، ولی وقتی در مقام توضیح برآمد سه تا مثال زد. یکیش مجرای براءته، دو تاش مجرای استصحابه نه براءت. چند از برود کلام ایشون خارج. مثال اولشون که علم اجمالی است و اگر این یکی پاکه پس اون یکی حتما نجسه، پس براءت در این پاکیه در این یستلزم نجاست دیگری را قطعا، اینجا بحث براءت. اما اون دو مثال دوم، یکی این که آیا این آب بالغ کر بوده یا نبوده، الملاقی لنجاسه کر بوده یا نبوده، استصحاب کنم عدم کریت را، پس این آب نجسون، یا عدم تقدم کریت بر ملاقات را، بس استصحابه نه بس براءت. چطوریشون در کلامش خرج شده یا در واقع منظورش همین بوده که نه آقا اصول عربه، حالا چه براءت چه استصحاب، هر کدوم خواسته باشه مستلزم اثبات حکم دیگر بشود، نه لا یجری. این حالا یا اجمالیست در عبارت ایشون و اون خیلی خوب، حالا بعدش در عبارتش لجرا اینی که شیخ نقل میکنه، این شما و این کتاب فاضل تونی پیدا کنید ببینید عبارت خود ایشون چجوره. شما الحمدلله هم کتابخانه خوبی دارید، هم چیه اینترنت چیه فلان هرچی. بله بله بله، ببینید واقعا عبارت ایشون چجوره. این حالا از نظر اون چرا که شیخ در رسائل نقل کرده، بحثای متأخرین هم در حد نقل شیخ انصاری است در رسائل، ایشون میگه که ذکر الفاضل طولی لجلیان البراعت شروطن آخر، که حالا شروطن شرطینه، این جلیان البراعم اینجا اجمال شما مطلوب پیدا کنید قابل کنید. این یک، حالا از این قطع نظر هم شیخ هم مرحوم آخوندم از این حرف قطع نظر کرده، اومدن رو اصل مطلب فرمودن به این که چرا این شرط از کجا در میاد. اگر در این مواردی که شما مثال زدید فحص شد و جای جریان اصل هست، حالا یا براءت یا استصحاب، چرا جاری نشه؟ اصل جاری می شود و اولا یترتب علیه عدم العقوبه، تصرف در این آبدایی موارد نه عقوبت نداره به دلیل اصالت الاباحه، و همچنین براءت عقلی فقط همین کار ازش میاد، قبح عقاب بلا بیان، کار دیگه نداره، اثبات جواز عدم جواز تکلیف عدم تکلیف نمی کند، قبح عقاب بلا بیان. فلا یترتب علیه حکم آخر. اما براءت نقلی اگر جاری شد، میگه مباح کل شیء لک حلال کل شیء طاهر، حالا اگر یه حکمی مترتب بود بر طهارت این ما، خب این کل شیء طاهر کل شیء لک حلال جاری شد اثبات کرد موضوع را، چرا اون حکم برش مترتب نشود؟ اون حکم یترتب برش. البته با این توجه یه وقت اون حکم دوم مترتب است بر نبود اون حکم اول واقعا، نه براءت و اصالت الاباحه و اصالت الطاهره حکم واقعی که اثبات نمی کنه، موضوع حکم دوم سر جای خودش محفوظه، نه حکم دوم را اثبات نمی کنه. من یقین دارم مثلا یکی از این دوتا آب نجس، نجس واقعی، حالا براءت گفت این فعلا یا به اصطلاح از باب تنجز، نم تنجز نداره نجاستش، لا یثبت عدم نجاست و طهارت واقعی را، فلا یترتب علیه عدم نجاست قطعی دومی. ولی اگر اون حکم دوم مترتب باشد بر عدم تنجز اولی، خب قاعده میگه وقتی این حکم اثبات میکنه که این الان منجز نیست، موضوع برای حکم دوم ثابت شده، چرا برش مترتب نشود؟ پس حالا تعبیر مرحوم آخوند رو دقت بفرمایید، اگر لوکان موضوع لحکم شرعی رفع تکلیف براءت نقلی، لوکان موضوع لحکم شرعی او ملازمن له، فلا محیس ان ترتبهی علیه بعد احرازه، یعنی وقتی احراز کردیم اینو حکم نیست، موضوع حاصل شد برای حکم دوم، یترتب علی، دلیلی ندارید برای این که بگید لا یترتب. بله ان لم یکن مترتبا علی، یعنی بر عدم فعلیت مترتب نباشه رفع تکلیف به اصطلاح به وسیله براءت، رفع تنجزه نه رفع واقع، حکم اگر مترتب باشه بر نفی تکلیف واقعا، بله براءت جاری میشه و اون حکم دوم هم به اصطلاح ثابت نمیشه. چرا؟ برای اینکه نفی واقعی که به براءت ثابت نشده، پس حکم دوم ثابت نمیشه چون موضوعش حاصل نشده. و هذا لیس بالاشتراط، این بیانیست که مرحوم آخوند در شفایه داره. در حقیقت مرحوم آقای آخوند بحث رو برده روی این که آقای فاضل طولی شما یه اشتباه کردید. بله یه جاهایی براءت جاری میشه اما اون حکم دوم بهش کار نداره، چون موضوعش حاصل نشده به وسیله براءت. اگر اون حکم دوم مترتب است بر عدم فعلی واقع حکم اول، نه پنج تا براءت هم جاری کنی که واقع رو ثابت نمی کنه که حکم دوم موضوعش حاصل نشده لیسه به. ولی اگر حکم دوم مترتب است بر عدم تنجز این اولی یا عدم فعلیت این اولی، چرا یترتب علیه ولا محیص، دلیلی هم نداری که اینجا لا یترتب ولو موجب حکم دومی بشود، این جاری میشه ولو موجب حکم دومی بشود. این بیان مرحوم آخوند. در رابطه با کلام فاضل تونی و کلام مرحوم آخوند، حالا فعلا ابتدای این تفصیل کلام مرحوم آقای آخوند را بعد عود کنیم رو کلام مرحوم فاضل تونی. موضوع براءت عقلی عدم البیانه. وقتی عدم البیان براءت جاری میشه، قبح عقاب بلا بیان، نسبت به این بیان نداری، احد العنائین المشکوکین بیان نداری، براءت عقلی میگه قبح عقاب بلا بیان، عقاب برطرف میشود، مخصصی هم نداره، شما نمیتونید به هیچ دلیلی تخصیص بزنید، برای اینکه حکم عقل قابل تخصیص نیست. پس این ولو یترتب برش حکم آخر، حکم آخری مترتب باشد بر همین براءت عقلی، باید برش مترتب بشه، قابل تخصیص نیست. صحبت در براءت عقل به اصطلاح نقلی، براءت عقلی لا یفید الا رفع و تنجیز، یعنی میگه عقوبت نیست. این مراتب اربعه یادتونه: اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجیز. تنجیز یعنی قابلیت عقوبت، قابلیت مؤاخذه. قبح عقاب بلا بیان میگه تنجیز نیست، اما نمیگه انشاء نیست، نمیگه اقتضا نیست، حتی نمیگه فعلیت هم نیست. شاید الان این مورد شک شما از نظر مولا خیلی قویم باشه و مولا بخواد و دلشم براش میتپه، اراده قطعیم پشتش داره، ولی چون برای شما بیان نشده، عقل میگه نه 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 نمیتونه عقاب بکنه. این اراده قطعی مولا از دستت رفت، نمیتونی عقاب بکنی. مفاد براءت عقلی صرفاً رفع المؤاخذه است، و این مطلبی رو که شما فرض کردید یترتب برش حکم آخر، در صورتی است که فرض کنیم اون حکم دوم موضوعش عدم تنجز حکم اول باشه. بله موضوع برای حکم دوم ثابت شد، شما حالا هی تو سرت بزن که این براءت یوجب اثبات حکم دیگری رو، این عقلیست، قابل تخصیص هم نیست، چاره ای نداری. حرف شما آقای آخوند اینجا درست؟ لا مخصص زله، اینش درست. اما اگر نه، حکم دوم مترتب باشه بر عدم واقعی حکم اول یا عدم فعلیت حکم اول، اگر گفت این اگر واقعا نبود یا گفت اگر فعلی نبود فکذا، نه این موضوع برای فکذا درست نشد. ولو الان این تنجز نداره، اما لا یدل براءت عقلی، برای اینکه فعلیت هم نداره تا چه برسه برای رفع الانشاء. نه اگر در واقع فعلیت دارد، اگر در واقع حکمی هست، تصرفی درش به براءت عقلی نمی شود. و چون چنینه، اون حکم دوم فرض اینه، مترتب است بر عدم واقعی این یا بر عدم فعلیت این. هیچ کدوم موضوع حاصل نشد، نه، اون حکم لایترتب، حکم دوم پیش نمیاد چون موضوعش حاصل نشده. این یکی. اما در براءت نقلی نه، براءت نقلی رفع ما لا یعلمون، کل شیء لک حلال، در اونجا در جای خودش سابقا هم بحث برات عرض کردیم. براءت نقلی رفع فعلیت هم میکنه، با این که مبنای ما اینه که مفاد براءت عقلی صرفا رفع المؤاخذه است. ادعی که میگن نه، براءت مفادش رفع جمیع الآثار بر من جمله فعلیته، فعلیت هم برمیداره، مثل مرحوم آقای خویی و اینها که ملتزمند به رفع جمیع الآثار. اون که رفع فعلیت است بلا اشکال، یا خود مبنای صاحب کفایه، صاحب کفایه که رفع الحکم الذی لا یعلم، نه رفع المؤاخذه، رفع الحکم، رفع الحکم لااقلش فعلیت، چون مرتبه انشاء قابل تغییر نیست، مقصود رفع الفعلیت طبعا. خب اگر او که مترتب بر رفع الفعلیه باشد، باید یترتب علیه. و اما اگر و همچنین ما این که میگیم مفاد فقط رفع المؤاخذه است، اما یه جمله رو سابقا اضافه میکردیم، مفاد براءت عقلی با براءت نقلی با براءت عقلی یکسانه، هر دو میگه عقاب نیست، مؤاخذه نیست، مفاد یکیه. اما در براءت عقلی میگیم فقط رفع تنجز، رفع فعلیت نمی کند. اما در براءت نقلی میگیم رفع فعلیت هم میکنه. چرا؟ یه بیان اضافه اینجا داشتیم، تتمه. وقتی خود مولا در مؤاخذشو برمیداره، در حقیقت راه را برای عبد باز میکنه. اگر الان ارادش نسبت به این شی، نسبت به این حکم فعلی بود، قبیح بود براش راه رو براش باز کنه. میخواییم انجام بدی بده، عقابت نمی کنم. همانقدر که بگه عقابت نمی کنم، ضامن اجرای اون حکم رو برداشته. ضامن اجرا در احکام الزامیهی که الان فعلی باشد، ترس از عقاب مولاست. وقتی ترس داشته باشید یه ضامن اجرا نداره. اگر مولا یه چیزی به الان بالفعل بخواد، نمیگه عقابت نمی کنم، واگذار میکنه به عقل خودش، بلکه احتیاط کنه، بلکه احتیاط کنه و بیاره. نمیاد مولا دیگه پادر میونی کنه بگه عقابت نمی کنم. هر جا مولا خودش گفت عقابت نمی کنم، معنیش اینه که این حکم ولو واقعیت هم داشته باشه، ولی کن فعلیت ندارد. یعنی الان مولا اونجور که شدید باشه دلش براش نمی سوزه. پس در براءت نقلی رفع العقوبه ملازم لرفع الفعلیه. حالا اگر یک حکم مترتب باشه بر عدم تنجز حکم دیگر یا عدم فعلیت حکم دیگر، یترتب علیه، مترتب میشه و دلیلی هم بر تخصیص ندارید در این مورد. نه، اون حکم دوم ثابت میشود، مشکلی نداره. این توضیح به مناسبت بیان مرحوم صاحب کفایه که اوورد روی این شکل و تقسیماتی که از این حساب کرد، در این حال نرج الی کلام فاضل تونی. اصلا مقصود ایشون چیه؟ اومده تو این باب و این تخصیص این چنینی و یشترت و جزا به چه حیث؟ دو احتمال در بیان ایشون هست که این مطلب رو از اون حرفای صاحب کفایه و اینا خارج میکنه، مطلب اون آخر. نه، اونا رو فاضل تونی هم متوجه بود. یه مطلب اینه که آقا شما بارها و بارها تو سر ما زدید که براءت حکمون امتنانی، رفع عن امتی کذا، در مقام امتنانه. حالا اگر یه جا براءت ثابت بشه یترتب برش یه اثبات حکم دیگری، این خلاف امتنانه. براءت اونجایی به درد میخوره که این حکم برداری و منو راحت کنی، نه این حکم برداری و یه حکم دیگه مهمتر و سنگینتری سر جاش میگذاری. چند نه، این تعبیری که از اول گفتیم، مثلا فاضلتون میگه یشترط فی جرایانه عدم و کونه مستلزما لاثبات حکم آخر، حالا به تعبیری که مرحوم شیخ نقل کرده، ان لا یکون اعمال الاصل موجبا لثبوت حکم شرعی من جهت اخرى، این موجب بشه، اگه این موجب شد این خلاف امتنانه. بله آقا، چی نیست؟ بله نشد. پس در اینجا براءت جاری نمیشه. ببینید چنه ایشون میگه حالا اگر اینجا بخوای بگی این پاکه، معنای این پاکه یعنی این نجسه، این حکم دیگری گذاشت رو دوشه، چون اینه، نه اصلا ادله براءت رفعن امتی تسعه که یکیش لا یعلمونه شامل اینجا نمیشود. پس در اینجا هم براءت نداری، میمونه اینجا مشکوک، اونجا مشکوک، هر دو مشکوکن. لا یجری براءت، هر دوش میمونه و جریان نداره براءت، حتی در این اولی، در هیچ کدامش. لعهد طرفین، حالا احتیاط، بله احتمال که باقی مون سر جای خودش گفتیم، احتمال منجز و مؤمن میخوای، مؤمن نداری. بله آقا، نه کلوفترش حالا اونی بود که فرض کردیم. بله پس احتمالا منظور من هنوز بعد تو بحثای قدیم بعد نظر صاحب فاضل تونی به این حیث باشه که اگر مستلزم اثبات یک حکم دیگریست این خلاف امتنانه، پس بنابراین لایشمه. این حرف چطوره؟ اشکالات مرحوم آقای آخوند و یعنی در حقیقت جواب ایشون نمیتونه مسئله رو حل کنه. بله براءت عقلی که امتنان نداره جاری میشود، یترتب برای اونی چی؟ اما در صورتی که بر رفع تنجیز باشه. و ما براءت نقلی مورد امتنان، نه اینجا لا یجری. پس اگر حکمی مترتب است بر عدم فعلیت الاخر، لا یترتب علی، براءت نقلی اینجا نمیاد. چطور این رو بگی؟ جواب این مطلب دو چیزه. یکی این که اینی که اشتهره، این که براءت در مقام امتنان و یختص به مواردی که موجب امتنان باشد. این حرف فقط در رفع ما لا یعلمون، رفع عن امتی تسعه، از این ظهور عن امتی برداشت میکنیم یه عنایت خاصی است مثلا برای امت پیغمبر امتنانن. در این دلیل اینطوره، اما سایر ادله براءت، بله آقا، بله، حالا اون که بله در مستور رو در هم سر جای خودش، اونم همیشه دیده بله. اما سایر ادله براءت، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، این لسانه امتنان نداره، چند نداره یک واقعیتی را. بله اصل براءت در واقع یک رحمتی است از پروردگار، اما نه به عنوان امتنان که حالا یه حکم دیگری رو نفی بکنه. سایر ادله براءت بگیم اطلاق داره و شامل موارد این چنینی هم می شود. این یک. ثانیاً نظیر این اشکال رو سابقا در رفع الجزئیه اونجا مطرح کردیم، آیا دلیل میاد در مورد مثلا معصور رفع الجزئیه بکنه؟ اونه رو که نمیتونی به دلیل براءت برداشته بشه. بعدم مرحوم آخوند گفت رفع جزئیت لسان رفع، ادله رفع هم استثناست، معناش اینه بقیهش هست. حالا با توجیهات اونجا این اشکال پیش میمد که آقا این براءت شما در اینجا خلاف امتنانه، میگید بقیهش هست. اگر این براءت جاری نمیشد الان کلش میشد غیر مقدور، کلش برداشته میشد. پس این براءت شما خلاف امتنانه، که گر از دست گرگم در رو بودی همی دانم که گرگ من تو بودی. بله آقا، من هم همینو خوندم که گرگ من تو بودی. بله، فقط چه مردم میخواستی خراب کنی. بله، خیلی چیزا هست، کتاب سعدی و حافظ و اینا هم اشعار دیگر خیلی داره در مقام تمثیل که لازم نیست که قبلش و بعدش و همه اینا داره. بله، بنابراین اونجا این شبه هم اونجا میامد که این خلاف امتنانه. در اونجا عرض کردیم همین جواب که نه، یه وقتیست یه واجبیست که اگر حالا برداشته بشه به کلی برداشته میشه، خیالت راحته. یه وقتی نه، حالا بر میداره، بر میگه کلشو بیار. الان ایستاده نمیتونی بخونی، قدرت بر قیام نداری، نه نخون، حالا قادر نیستی پس بر صلات، کل صلات رو قادر نیستی نخون، اما باید بعدش قضاشو بخونی. یا بعضی جاها بعدش اضافه هم داره، چه بسا براءت حالا. درسته میگه بقیهشو بخون، اما بقیه خوندن حالا امتنانون، اکتفای به نماز نشسته امتنانون. بنابراین چه بسا رفع یک حکم ولو موجب اثبات حکم دیگری بشود، ولیکن نه، بازم امتنانی یون. در این مواردی که شما مثال زدید، جناب آقای فاضل تونی احد و هما نجسون، براءت اگر در این جاری کردی، این معناش اینه پس دیگری نجسه. بسیار خوب، ولو فر زالک، اما لااقل از احتیاط خلاصت کردی. اگه این براءت جاری نمی شد باید احتیاط می کردی، از هر دو اجتناب می کردی، اما حالا لااقل اجتنابت شد یک جانبه. یه وقتی است که اگر این براءت جاری نمی‌شد اون حکم اصلا نبود، به کلی منتفی بود. اما وقتی علم اجمالی داری، نه، اون حکم رو بهش مبتلا هستی، ولو به عنوان احتیاط باید اتیان بکنی. براءت از این خیالت را اقل از یکیش راحت میکنه. پس این موافق للامتنان خلاف امتنان نیست. بله؟ چیا؟ نه، حالا تردید اثری برش بار نباشه، امتنان نیست. بنابراین این حرف مرحوم فاضل تونی در اساس و ریشه ممکن است در قضیه براءت گفته بشود به عنوان یک مطلب جدید، اینم اختصاص به براءت دارد و نه بحث اصل استصحاب. اون دو مثال دیگر دیگه این بیان درش جاری نیست. این قضیه امتنان اختصاص به براءت داره. اون وقت جوابش اینه که یا اصلا قضیه امتنانی رو به کلی در براءت منکر میشیم به دلیل اطلاق سایر روایات و ادلش، و یا این که میگیم نه، قائل میشیم، قبول میکنیم، ولی یختص رو به جایی که خلاف امتنان باشه. در این گونه موارد موافق امتنان همه جا اثبات حکم آخر خلاف امتنان نیست، ولو یک حکم دیگری ثابت بشود. این یه بیان توجیه برای کلام فاضل تونی این و خارج از کلام. یه بیان دیگر در اینجا هست که یه مقدار اون بیان دوم دقیقه. آمدید مثال زدید، علم اجمالی دارم به نجاست احد المشتبهین، میخوام براءت جاری کنم تو یکی تا نسبت به دیگری، اون وقت چه میشود؟ این علم اجمالی، علم اجمالی به چیه؟ و اصلا این علم اجمالی از اول کارگر هست یا نیست؟ و در اون فرضی که کارگره کدوم فرضه؟ این یه بیان جدیدی در اینجا قابل تحلیله. انشالله فردا بیاری خودم.